صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه‌های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف می‌کند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز. از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
در برنامه گذشته فهمیدیم که کتاب مقدس شامل داستان مردان و زنانی است که با خداوند کشتی گرفتند. کلمه اسرائیل یعنی کسی با خدا کشتی می‌گیرد. داستان یعقوب رو شنیدیم. یعقوب مرد بسیار رذیلی بود و معنی اسم او قاسب است. او کسی بود که پدرش رو فریب داد و برادرش رو گول زد و با کمک مادرش منصب اون رو غصب کرد. یعقوب در طول سفر خودش به سوی حران به موضعی میرسه و در اونجا شب رو به سر میبره و در خواب رؤیایی رو میبینه. یعقوب در خواب خودش نردبانی رو میبینه که از زمین به آسمان کشیده بود. این نردبان نقش پلی رو بین آسمان و زمین بازی میکرد تا این مرحله یعقوب خبری از امور فرازمینی نداشت. او عمیقاً معتقد به وجود خداوند نبود. در بالای نردبان یعقوب سیمایی از خدا رو میبینه و خدا با او صحبت میکنه و وعده ای رو که قبلاً به ابراهیم و اسحاق داده بود تایید میکنه. وعده خدا در نسل‌های بعد نیز نافذ بود و اینکه به یعقوب رسیده بود. او میباید حامل عهدی باشه که خدا به اون سوگند یاد کرده بود. خداوند وعده میکنه تا تحقق تمام وعده های خودش با یعقوب خواهد بود. در ادامه ببینیم در سفری که یعقوب در پیش میگیره و همراه تمام خانواده و مایملکش، مردی تا طلوع فجر با او کشتی میگیره. مشخص هست کسی که با یعقوب کشتی میگیره کسی برتر از انسان بود. او فرشته خدا بود. کشتی بین اون دو به سختی و شدت سراسر شب ادامه داشت بدون اینکه کسی پیروز بشه. در انجام فرشته از قدرت فراگیر خدا استفاده میکنه و ماهیچه ران یعقوب رو فشار میده. کشتی گرفتن یعقوب نه برای پیروزی بلکه برای بقا بود. او از این نبرد تن به تن با پایی که در سراسر زندگیش میلنگید بیرون میاد. خدای قدوس نمیتونه در نبرد خودش متحمل شکست بشه، ولی جای امید باقی هست. وقتی که یعقوب با خدا کشتی گرفت زنده موند. او مضروب شد، شکست خورده بود و پاش هم لنگ شده بود. ولی از اون کشتی جان سالم به در میبره. حداقل میتونیم چنین درسی از این داستان بگیریم که خدا ما رو در تقلای صادقانمون مشغول کرده. ما ممکن هست با خدای قدوس کشتی بگیریم. در واقع برای برخورداری از قدرت خداوند برای متحول نمودن زندگی های ماست که با او کشتی میگیریم. ما باید بدونیم این کار به معنی جنگیدن شبان روزی با خداست. همونطور که باید بدونیم که مفهوم تجربه شیرین تسلیم روح خودمون به خدا چگونه است. و اما ایوب. هیچ کس غیر از ایوب چنان مباحثه جانانهی با خداوند نداشته. خدا ایوب را عادل اعلام نمود، ولی با این وجود ایوب دچار مصیبت‌های وحشتناکی میشه. داستان زندگی ایوب اینطور نشون میده که این مرد بلا کشیده چیزی جز گروگانی در میان جنگ خدا و شیطان نبود. خدا اجازه داد که ایوب تجربه بشه. دارایی‌های اون به باد میره، خانوادش نابود میشن و سرانجام دچار دمله‌های بسیار دردناکی شد. او از شدت درد آسودگی نداشت، ناراحتی جسمیش بر روان اون هم تأثیر گذاشته بود. شنوندگان عزیز، روزی با خانمی مسن صحبت می کردم که چگونه از طریق شیمی درمانی با سرطانش مبارزه می کنه. یکی از اثرات جانبی بیماری او استفراغ مدام بود. او در پاسخ من بلافاصله گفت با سری که دائما توی توالت خم شده مشکل میشه مسیحی بود. اون زن پیر به درستی مفهوم ارتباط بین روح و جسم رو میدونست. روحانی بودن اونگاه که جسم انسان دچار دردهای تسکین ناپذیر هست، فوق‌العاده مشکله. با این وجود ایوب خدا رو ناسزا نگفت، بلکه فریاد زد: گرچه مرا بکشد برای او انتظار خواهم کشید. کلام خداوند رو در ایوب فصل 13 آیه 15 شنیدید. حتی همسرش کوشید راه درمان نهایی رو به اون نشون بده و به او گفت خدا را ترک کن و بمیر. عزیزان، ایوب این راه ساده را انتخاب نکرد. او از رهنمودهای دوستان احمقش رنج می برد. و سرانجام با خدا به بحث و جدل پرداخت، به تنهایی با خداوند روبرو شد و برای یافتن پاسخی برای علت این بیچارگی و درماندگیش با خدا به کشتی پرداخت. پاسخی که خدا به او داد درد بی درمان اون رو دوا نکرد. کلام خدا در ایوب فصل 38 آیات 1 تا 11 این گونه می فرماید: خداوند ایوب را از میان گردباد خطاب کرده گفت: کیست که مشورت را از سخنان بی علم تاریک می سازد؟ الان کمر خود را مثل مرد ببند، زیرا که از تو سؤال می نمایم، پس مرا اعلام نما. وقتی که زمین را بنیاد نهادم کجا بودی؟ بیان کن اگر فهم داری. کیست که آن را پیمایش نمود اگر می دانی؟ و کیست که ریسمان کار بران کشید؟ پایه‌هایش بر چه چیز گذاشته شد؟ و کیست که سنگ زاویه‌اش را نهاد؟ هنگامی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودند و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند؟ و کیست که دریا را به درها مسدود ساخت وقتی که به در جست و از رحم بیرون آمد؟ وقتی که ابرها را لباس آن گردانیدم و تاریکی غلیظ را بنداقی آن ساختم و حدی برای آن قرار دادم و پشت بندها و درها تعیین نمودم و گفتم تا به اینجا بیا و تجاوز من ما و در اینجا امواج سرکش تو باز داشته شود. آمین. عزیزان، این آزمایش شفاهی بسیار مشکلی بود. ایوب از خدا پاسخ می طلبید، ولی در پاسخ مواجهه با انبوهی از سوالات شد. خدا ایوب رو به خاطر اینکه با غفلت خودش بر حکمت خدایی او سایه افکنده بود سرزنش میکنه. مانند اینه که خدا گفته باشه که این طور ایوب، پس میخوای از من بازجویی کنی؟ بسیار خوب، به سوالات تو پاسخ میدم، اما قبل از اون میخوام چند سوال از تو بپرسم. و اونگاه مانند گلوله‌ای که از دهان توپ رها میشه، انبوه سوالات بر ایوب باریدن میگیره و هر کدام هراسناک‌تر از سوال پیش، و سرانجام ایوب به زانو در میاد و میگه: اینک من حقیر هستم و به تو چه جواب دهم؟ دست خود را به دهانم گذاشتم، یک مرتبه گفتم و تکرار نخواهم.
پیروزیم با نام خداوند، فیض او همراه ماست، محبت خداوند ما همواره در قلب ماست، روح قدوس خداوندم ریخته شد در قلب ما، از حضورش هدایت شویم، روح اوست حامی ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما. طلوع صبح زیباست آن کلامم، به زیبایی دریاست آن نگاهم، تسلی شب و روزم تو هستی، کلام توست نجاتم خداوند، تسلی شب و روزم تو هستی، کلام شد حیاتم خداوند. میخوانیم نامت را، میخوانیم نامت را، نام قدوس.
عزیزان، به تمثیلی که ایوب به کار برد توجه بکنید. او گفت که دستانش رو به دهانش قرار میده و دهانش رو میبنده مبادا بیش از این کلام احمقانهی به زبانش جاری بشه. یعقوب از این که با خداوند یکی به دو کرده بود پشیمان بود. او فهمید که سخنانش از سر تکبر و خودستایی بوده. او اونچه رو که نمی بایست بگه به خداوند گفته بود، ولی بازجویی از سوی دیگه ادامه داشت. خدا هنوز امتحان اون رو تموم نکرده بود. او یک سری سوالات از ایوب پرسید که او رو به زانو در بیاره. کلام خدا در ایوب فصل 40 آیه 8 اینگونه می فرماید: آیا داوری مرا نیز باطل می نمایی و مرا ملزم می سازی تا خیشتن را عادل بنمایی؟ عزیزان، در اینجا موضوع روشن هست. تقلای ایوب به عدالت خدا مربوط می شد. او داشت قداست خداوند رو محکوم می کرد و سؤال خدا آویزه گوشش شد: تو مرا محکوم می کنی که عدالت خود را توجیه کنی؟ شکی نیست که ایوب دوست داشت عادل باشه. او از تهمت‌هایی که دوستانش به او می‌زدند ناراحت بود. او علت این که چرا به این همه مصیبت دچار هست رو نمی‌دونست. او برای یاری خدا دعا می‌کرد. اون خودش رو وا نداده بود، بلکه خودش رو تحت کنترل گرفته بود، ولی رفته رفته به مرزی رسید که عدالت خدا رو به دلیل عادل بودن خودش زیر سوال می‌برد. او در بحث و مجادله با خدا از حدود خودش تجاوز کرده بود، به این گمان که شاید خدا داره نسبت به او بی‌انصافی می‌کنه. خداوند مستقیماً از او پرسید: آیا می‌خوای عدالت من رو محکوم کنی تا عدالت خودت رو توجیه کنی؟ سنگینی سوال خدا به شانه‌های ایوب فرو میره و در اثر اون سوال خرد میشه. سرانجام دست از دهانش برداشت و دوباره صحبت کرد، ولی این بار در کلام او اثری از محکومیت نبود. ایوب سوگند سکوت خودش رو شکست تا پشیمانی خودش رو از اون چه که گفته بود بر زبان بیاره. می دانم که بر هر چیز قادر هستی و ابداً قصد تو را من نتوان نمود. کیست که مشورت را بی علم مخفی می سازد؟ لیکن من به آنچه نفهمیدم تکلم نمودم، به چیزهایی که فوق از عقل من بود و نمی دانستم. الان بشنو تا من سخن گویم. از تو سوال می نمایم، مرا تعلیم بده. از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم، لیکن الان چشم من تو را می بیند. از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می نمایم. کلام خداوند رو در ایوب فصل 42 آیات 2-6 شنیدید. عزیزان، وقتی ما این قسمت از کتاب ایوب رو می خونیم، ممکن هست این ایده در ما پیدا بشه که خدا نسبت به ایوب زورگویی کرده باشه. ایوب به دنبال پاسخ سوالش بود که خدا گفت که پاسخ سوال اون رو خواهد داد، ولی هرگز پاسخ سوالات اون رو نداد. قطعاً وعده دادن پاسخ به سوال ایوب مستلزم شرایطی بود. نخست باید ایوب پاسخ خدا رو میداد، ولی او در امتحان مردود شد و خدا هم هیچ پاسخی به او نداد. با این وجود ایوب قانع شد. حتی گرچه خدا پاسخ اون رو موکول به بعد کرده بود، ولی در عوض پاسخ بهتری از هر جواب مستقیم دیگه ای دریافت کرد. خدا پاسخ سوالات ایوب رو نه با کلام، بلکه با خودش داد. به محض اینکه ایوب متوجه شد خدا کیست، قانع شد. اونچه که ایوب لازم داشت دیدن جلوه خدا بود. اونگاه توانست تمام این جزئیات رو به دستان او بسپاره. اون وقت که خدا از لفافه اسرار بیرون میاد، ایوب تونست با چند سوال بی جواب کنار بیاد و آسوده بشه. وقتی خدا ظاهر شد، ایوب وقت خودش رو به توبه و بازگشت تخصیص میده و دیگه وقتی برای درگیری و گلایه از خدا براش باقی نمونده بود. خشم او متوجه خودش شده بود. از این جهت از خیشتن که راحت دارم و در خاک و خاکستر توبه می نمایم. اقجویان عزیز، فرصتی داریم تا به مرد دیگری در عهد عتیق بپردازیم که با خداوند کشتی گرفت. او حبقوق نبی بود. حبقوق هم خدا رو به محاکمه کشید مبنی بر این که کارهای انجام میده که با عدالتش جور در نمیاد. حبقوق نبی از این که میدید مردم خدا در دست قومهای شریرتر از خودشون متحمل رنج و آزار میشند، رنج میکشید. در ظاهر چنین به نظر میرسید که خدا وعده خودش رو به اسرائیل از یاد برده و با بابلیان کافر دست به یکی کرده تا اسرائیل رو نابود بکنند. همونطور که ممکن هست برخی فکر بکنند، خداوند در جریان هولوکاست هم حامی هیتلر بود. حبقوق نبی نیز از دست خدا شاکی بود و فریاد اعتراضش چنین بلند شد. ای خداوند، تا به کی فریاد برمی آورم و نمی شنوی؟ تا به کی نزد تو از ظلم فریاد برآورم و نجات نمی دهی؟ چرا بی انصافی را به من نشان می دهی و بر ستم نظر می نمایی و غضب و ظلم پیش روی من می باشد؟ منازعه پدید می آید و مخاصمت سر خود را بلند می کند. از این سبب شریعت سست شده و عدالت هرگز صادر نمی شود. چون که شریران عادلان را احاطه می نمایند، بنابراین عدالت معوج شده صادر می گردد. کلام خداوند رو در حبقوق فصل 1 آیات 2 تا 4 شنیدید. حبقوق به شدت عصبانی شده بود. اعتراض او چنان داغ هست که رگه ای از مبالغه در اون دیده میشه. از نظر او عدالت هرگز صادر نمیشه. قطعاً بی عدالتی هایی در این جهان هست که سرانجام در پیشگاه خدا آشکار میشه و حق به حقدار خواهد رسید. اما گفتن این که عدالت هرگز جاری نمیشه تنها به قاضی رفتن هست. حبقوق نیز مانند ایوب از خدا پاسخ و سوالاتش رو میطلبید. او آماده کشتی گرفتن با خدا شده بود. اون در برج دیدبانی خودش ایستاده و منتظر پاسخی از سوی قادر مطلق بود. وقتی سرانجام خدا زبان به سخن گشود، حبقوق نیز واکنشی شبیه ایوب انجام میده. چون شنیدم احشایم بلرزید و از آواز آن لبهایم بجنبید و پوسیدگی به استخوانهایم داخل شده، در جای خود لرزیدم که در روز تنگی استراحت یابم، هنگامی که آن قوم را ذلیل خواهد ساخت بر ایشان حمله آورد. کلام خداوند رو در حبقوق فصل 3 آیه 16 شنیدید. اقجیان عزیز، عکس العمل حبقوق نبی مانند بچه‌ای کوچک بود که مورد سرزنش والدینش قرار گرفته باشه. ضربان قلبش زیاد شده بود و لبهاش می‌لرزید. همه ما بچه‌های کوچک رو موقعی که بغض گلوشون رو می‌گیره دیدیم. اونها می‌کوشن به نحوی خودشون رو کنترل بکنن، اما لبهای پایین اونها نشون میده که هر آن ممکن هست اشکشون جاری بشه. و در اینجا ما نیز شاهد مردی گنده هستیم که در حضور خدا بغض میکنه و لبانش شروع به لرزیدن میکنه. او احساس میکنه که استخوانها شروع به پوسیدن میکنه و ساختمان و اسکلت بدنش داره از هم میپاچه. پاهاش به لرزه در میان و زانوانش شروع به لرزیدن میکنه. او از کشتی با خدا بر می گرده، اما با قدم های لنگان. با ظهور خدا تمام اعتراض های خشمالود حبقوق پایان می یابه. ناگهان تن صداش از اون حالت نوامیدانه و تلخ به صدایی لرزان از اطمینان و امید تغییر می کنه. کلام خدا در حبقوق فصل 3 آیات 17 تا 18 اینگونه می فرماید. اگرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود و حاصل زیتون زایه گردد و مزرعه ها آزوغه ندهد و گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد، لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد و و در خدای نجات خیش وجد خواهم نمود. آمین. یعقوب، ایوب و حبقوق همگی به خدا اعلام جنگ دادند. اونها به دژهای آسمان حمله بردند ولی همگی اونها شکست خوردند. با این وجود با جانهایی برافراشته از نبرد برگشتند. اونها بهای این تعالی رو با دردهای خودشون پرداخت کردند. خدا به اونها اجازه داد تا وارد جنگ بشن. اما قبل از استقرار صلح، جنگی شدید آغاز شده بود. خداوند قدوس نمیتونه در نبرد خودش متحمل شکست بشه. اما همیشه جای امید باقی هست. بیایید عزیزان اجازه بدیم قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه.
ای خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است،
چه شنیدید؟ برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.